بسم الله الرحمن الرحيم. سومین دلیل برای اثبات جواز تقلید سیره متشرعه است. با این ادعا که مشی و روش متشرعه در عمل به تکالیف، مراجعه به فقیه و فقها و کارشناسان دین هست، این هم ادعایی است که در اینجا وجود داره. یعنی غیر از اون که بحث سیره عقلا هست، احیانا ادعا شده که سیره متشرعه وجود داره. قبل از اون که این دلیل رو تقریر بکنیم، در خصوص کبرای مسئله که سیره متشرعه باشه نکته ای را عرض بکنیم و بعد ببینیم اینجا این تام جریان پیدا میکنه یا نه. ببینید، وقتی که ما میگیم متشرعه بر یک روالی اقدام میکنند و دارای سیره ای هستند، مردمانی که متدین به یه دینی هستند، در بحث ما متدین به اسلام هستند یا به مذهب هستند، این دو نوعه. یک بار است که عمل اونها و اقدام اونها بر یک اساس و بر یک منوال و روال بر اساس این است که عقلا در اونجا یک روشی و مسلکی دارند، اینها هم در مجموعه عقلا همون سبک و مسلک را اتخاذ کردند و همون راه را پیمودند. یک بار اینه، یعنی همون چه که در سیره عقلا و هست یا جبلی عقلا هست یا ارتکاز عقلاست یا روش عمل عقلا هست، اینها هم درسته که متشرع هستند ولی به ما هم عقلا اقدام میکنند. گاهی اینطوره که خب اگر این باشه خیلی به اون شکل ارزش زیادی نداره، نمیگیم ارزش نداره، ارزش زیادی نداره. چرا؟ برای اینکه در حقیقت همین برمیگرده به سیره عقلا و قبلا گفتیم که شیء عرض شود که مستند به اسبق علل میشه. اگر قبل از اینکه این شخص متشرع باشه به ما هو عاقل و به ما انه احد من العقلا داره اینجور عمل میکنه، دیگه این متشرع بودنش قید اضافه ایست. همون به ما انه من العقلا هست و همون سیره عقلا در واقع مبنا و پایه و اساس هست. به عبارت دیگه، در این صورت اول کونه متشرعن و حیثیت این که متشرع به دین هست در این سبک زندگیش دخالتی نداره، در این روش و منهجی که اتخاذ کرده دخالت نداره، بلکه از حیث این که مصداق همون عقلاست او هم داره اینجور عمل میکنه. مثلا اگر بگیم که فرض بگیری سیره عقلا این است که به ید اعتماد میکنند، خب حالاش متشرعن به ید در مالکیت اعتماد میکنند یا به قول ذلیت عمل میکنن، حجت میدونن اون را، خب متشرع هم این کار رو میکنن، نه به ما هم متشرعه بلکه به ما انهم من العقلاست. این یک حالته که این خیلی ارزشی نداره. اما نوع دوم که معنای دقیق و درست سیره متشرع این هست، عبارت هست از این که متشرع از آن حیث که متشرعند یک اقدام و عملی را انجام میدن، و این در جایی است که عقلا در اونجا سیره ای نداشته باشند یا اصلا موضوع چیزی است که در میان عقلا اصلا جایگاهی نداره. فرض بگیرید در ذبح، مثلا ذبح حیوانات، یک سیره ای داریم در بین متشرعه. خب این معلومه، این سیره دیگه سیره متشرعه است، یعنی ناشی شده از حیث کونهم متشرعین و متدینین، برای اینکه اصلا اونجا معقول نیست در بین عقلا مثلا یک نکته یک چیزی است که اصلا معقول نیست، متصور نیست، اونا اصلا توجه به اینها ندارن، اصلا امر عقلایی عام نیست. این میشه سیره متشرعه، یعنی اون روش و منهج و نوع عملی که متشرع انجام میدن و در اون با عقلا مشترک نیستند، در اون با عقلا مشترک نیستند. این میشه سیره متشرع، که این سیره مقصود از سیره متشرعه که میگیم این عنوان دومه. البته این سیره متشرع هم خودش درجاتی داره، لااقل دو درجه واضح داره. گاهی سیره متدینین به اسلام که مشترک بین مذاهبه، گاهی هم هست نه، سیره مؤمنین و کسانی است که در مذهب هستند. این دو درجه هم در سیره متشرع به معنای خاص وجود داره. پس در حقیقت ما سیره متشرعه که میگیم، یکی به معنای عامه یا شبه مجازی است که اون معنای اوله که اونم رو در بر میگیره، و گاهی هم هست که نه، سیره به معنای خاص به کار میبریم که معنای دومه، یعنی اون نوع از عملی که ناشی از تدین اونهاست، نه اینکه ناشی از کونهم من العقلا بودنه. این میشه سیره متشرع به معنای خاص. خب اینجا بعد از اینکه این دو معنا روشن شد، چند تا نکته هست که بد نیست بهش توجه بشه. یک نکته اینه که اون سیره متشرع به معنای اول آیا هیچ ارزشی نداره، یا اینکه نه اون هم ارزشی داره. در خصوص این همونطور که اشاره شد، عرض شود که ارزشی این سیره متشرع به معنای اول در واقع یک برشی یا یک گوشه ای تابع از اون سیره عقلاست. روشنه، برای اینکه یک سبک همه عقلا دارند، این آقایان متشرع هم مطابق همون سبک عمل میکنند. بنابراین یک ارزش ذاتی مستقل نداره، بلکه تابعی از همون سیره عام مشترک هست. این روشنه. اما در این حال عرض شود که اگر در جایی همین معنای اول از سیره متشرع احراز بشه، اثر خوبی داره، در یک اثر جانبی داره، و اون اثر جانبیش اینه که اون عدم رد سیره عقلا که ما بهش نیاز داریم، که نیاز داریم که سیره عقلایی رد نشده باشه، بنابر اون چه که تحقیق در مسئله است که تمامیت حجیت سیره عقلا به عدم رد از شارعه، باید احراز بکنیم که شارع جلو اینو نگرفته، طرد نکرده این سیره را. اون وقت وجود سیره متشرعه در عصر شارع، در عصر شارع این اگر احراز شد، در حقیقت این فایده جانبی را داره یا فایده تکمیلی را داره که اطمینان انسان را به سیره عقلایی تقویت میکنه. به عبارت دیگه، ما وقتی که میخواییم یک سیره عقلاییی که مشترک اون را به شارع نسبت بدیم، باید احراز بکنیم که ردع نشده است، و خیلی وقتها از سکوت احراز عدم ردع میکنیم، میگیم این عمل عقلا اعتماد به قول ذلیت، یا اینکه ید اماره مالکیته، یا اینکه به خبر واحد در روابط و علاقات خودشون اعتماد میکنند، این اگر شارع نمیپسندید ردع میکرد، چون ردع نکرده پس معلوم میشه ایشون هم قبول داره. وجود سیره متشرع در عصر معصوم یه مقدار این عدم رد را قوی تر میکنه، برای اینکه غالبا ما به عدم رد را از سکوت اکتشاف میکنیم. اگر به احراز بکنیم که نه، در همون مرعا و منظر معصوم عرض شود که متشرعین هم اینجور عمل میکردن، یعنی عمل مثلا به خبر واحد میکردن، اصحاب و عرض شود که متدینان و ملتزمان به شریعت هم اینجور عمل میکردن. این عدم رد رای خود قوی تر میکنه، این فایده داره. بنابراین هر جای سیره عقلایی شما دیدید، بد نیست که یک گوشه چشمی هم به این داشته باشید که متدینین هم به همون شکل عمل میکردن در اون عصر یا نه. این یک فایده جانبیه. یک فایده دیگری هم که حالا این بالاتر از فایده است، ممکنه گاهی مترتب بشه و یا مصداق پیدا بکنه، این است که احیانا ممکنه که متشرعین به طور ویژه و با عنایت خاص به یک چیزی عمل میکردن، فراتر از اون چی که عقلا به ما هم عقلا به اون عمل میکردن. اینم اگر باشه اون وقت دو تا دلیل میشه، یعنی علاوه بر اینکه سیره عقلاس متشرعم اینجور عمل میکردن. منتها احراز این قسم دوم سخته، برای اینکه باید اینجور احراز بکنیم که متشرعین این عمل را انجام میدادن حتی اگر عقلا این عمل را انجام نمیدادن. اگر این شکل باشه اون وقت این دلیل مستقل میشه. در واقع این حالت برمیگرده به معنای دوم، منتها هم سیره عقلاییه وجود داره هم متشرعه، که این حالت دوم احرازش خیلی دشواره. ولی اون اثر تکمیلی عدم رد یا تقویت عدم رد که اثر اول بود، اون اثر مهم و خب قابل توجهی است. بنابراین سیره متشرع به معنای اول یک اثر تقویت کنندگی نسبت به عدم رد داره، ولی گاهی همون سیره دقیق که بشیم برمیگرده به سیره متشرع معنای دوم، یعنی در حقیقت متشرع به ما هم متشرع دارن اینو عمل میکنن، به حیثی که اگر عقلا نبودند باز هم اینها با عنایت از حیث متشرع بودن اینجور عمل میکردن. این حالت در واقع برمیگرده به قسم دوم و معنای دوم، اما این خیلی سخت و دشواره. برای اینکه قاعدتا در جایی که عقلا یک سبک عملی دارن، اگر متشرع هم احراز بکنیم سبک عملی دارن، علل قاعده این از حیث اینه که جزی از عقلا هستن، مصداقی از همون سیره مشترک هستن. اینکه یه چیز ویژه‌ای در اینجا باشه، این احرازش خیلی سخته. این در معنای اول. اما معنای دوم، همونطور که اشاره کردیم، جایی است که سیره متشرع است به و اون در جایی است که عقلا دیگه اونجا سیره ای ندارن. این میشه معنای دوم که راحت هم میشه احرازش کرد. عقلا این سبک را در معاشرات خودشون ندارن که چطور ذبح بکنه یا چطور عقد بخواند، یه چیزایی از این قبیل که اصلا موضوعیتی نداره در بین عقلا. موضوع اصلا یه موضوع شرعی است و میبینیم اونا اینجور عمل میکنن. این میشه سیره متشرعه، حالا به معنای عام متدینین مسلمانان یا شیعیان و مؤمنان. مثلا اینکه در اگر کسی بگه در عصر مثلا معصومین یا نزدیک به عصر غیبت، مثلا در اذان شهادت به ولایت بوده است، اگر اینجور چیزی اثبات بشه، اون وقت این میشه سیره متشرعه دیگه. یعنی این که عقلا نیست دیگه و عرض شود که میشه قابل اعتماد. این معنای دومه که معنای سیره متشرع در برابر سیره عقلا این معنای دومه، نه اون اولی، چون اون مقابل نیست بلکه ضمن سیره عقلا است. خب اینم یک مطلب که دو معنا یک عرض ما بود و مقصود در اینجا معنای دومه که قسیم سیره عقلا میشه و الا معنای اول قسیم نیست. و نکته بعد هم این که همون سیره متشرع به معنای اول که نوعی مفهوم مجازی است، به اون معنا هم میتواند آثاری داشته باشه اگر احراز بشه، که حالا یکی دوتاشو اینجا عرض کردیم، ممکنه غیر از این هم آثاری برش متردد بشه، بحث های تفصیلیش در جای خود بشه. ما انشاءالله به سیره برسیم، اونجا حرفهای خیلی زیادی وجود داره که باید اونجا تشریح و تبیین بشه. این دو تا دو تا مطلب در این خصوص. و مطلب بعدی هم در معنای دومه، و اون این که سیره متشرعه در معنای دوم بایستی دارای دو مقدمه است. یکی این که بگیم متشرعین و اون جامعه متشرع چنین عمل می کرده است، این صغرای قضیه است و یک مؤلفه است. مؤلفه و رکن دوم هم اینه که بگیم این عمل اونها ناشی از عرض شود که عمل اونها مورد قبول شارع هست و در حقیقت ردع نشده یا اینکه تأیید شده، اینم باید احراز بشه، که این هم طرق خاص خودش داره. از جمله اینکه این متشرعین در مرعا و منظر این اقدام را انجام میدادند و شارع هم میتوانست ردع بکنه و ردع نکرده، این همون قصه‌ای که در سیره عقلا گفتیم. بنابراین همون دو رکنی که در حجیت و تمامیت دلالت سیره عقلا بیان شد در سیره متشرع هم وجود داره. اولا این نوع عمل یک وجود داشته باشه و شیوعی داشته باشه، و ثانیا این که در احراز عدم رد بشه با اشاد که همون روشی که در اونجا گفته شد که در اصل شارع باشه، به مرعا و منظر باشه و چیزی در منع اون وارد نشده باشه. این میشه سیره متشرعه به معنای دوم، و با این دو رکن طبعا مثل سیره عقلا حجت میشه. در حقیقت روح حجیت در سیره عقلا و سیره متشرعه یک روحه، و اون اینه که یه مجموعه ای که در مرعا و منظر بودن بر یک منوالی اقدام میکردن، بر یک منوالی اقدام میکردن، و این هم در مرعا و منظر بوده و از گستره ای هم برخوردار بوده که عرض شود که اگر شارع اون را نمیخواست اون را منع میکرد و رد میکرد. این ملاک و مبنا در هر دو یک چیزه. خب این چند نکته در کبرای قصه و اصل سیره متشرعه. حالا نتیجه هم که از این مقدمات میگیریم این است که اگر جایی سیره عقلا وجود داشت، اون وقت سیره متشرعه هم اونجا وجود داشته باشه. این علل قاعده این سیره متشرعه یک دلیل خاصی نیست. علل قاعده ناشی از همون حیث عقلایی اونهاست. علل قاعده اینجاست. خلاف این و احراز این که نه، متشرعه علاوه بر اون حیث عقلایی یک حیث دیگری داشتند و به خاطر اون این عمل را انجام میدادن، این دشواره. این قرائن خیلی ویژه‌ای میخواد و چنین چیزی احرازش خیلی مشکله. خب این بله، اون که گفتیم خاصیتش اینه که تأکید در عدم رد آدم رو تقویت میکنه. این فقط خاصیت در موارد اصل اینه، هرگاه سیره متشرعه منطبق باشه بر همون چیزی که عقلا انجام میدهن، اصل اینه که این همون امر عقلایی است که اونها را به این عمل واداشته است. فقط ارزشش اینه که اون عدم رد را یه مقدار تقویت میکنه، همونطور که اشاره کردیم. این قصه ایست اینجا. حالا برگردیم بعد از این کبریاتی که گفته شد و قواعد اساسی که در سیره متشرعه گفته شد به بحث خودمون. احیانا گفته شده است که متشرعه در عمل به عرض شود که تکالیف به مجتهد و عرض شود که صاحبان نظر و کارشناسان دینی مراجعه می کردند و این می شود در حقیقت سیره متشرعه. شواهدی هم برای این ذکر شده، از جمله اون من ببینم دارم اینجا الان اون متن داره یا نه، متنی که از چی نقل شده، از عده نقل شده، اینا همه نقل کردن فکر میکنم در قالب کتاب ها آمده این فرمایش، عرض شود که مرحوم شیخ در عده، بله اینجا هست که بله این کلام مرحوم آقای حائری هم در کتابشون نقل کردند، دیگران هم در موسوعه اونها هم باز نقل شده که شیخ در عده اینجور فرموده که انی وجدت عامت الطائفه من عهد امیر المؤمنین، دقت بکنید عهد خود ائمه را میگه، الا عرض شود که من عهد امیر المؤمنین الا زمان ناهادا، تعبیر مرحوم شیخ در عده اینه که وجدت طائفه من عهد امیر المؤمنین الا زمان ناهادا یرجعون الى علمائها و یستفتونهم فی الاحکام و العبادات و یفتونهم العلماء فیها و یفتونهم العلماء فیها، اینجا حالا یفتونهم العلماء هم داره دیگه از ذره ادبیش هم، و یسوقون لهم العمل بما یفتونهم و ما سمعنا، اونها استفتاء میکردن علما هم فتوا میدادن، و ما سمعنا احدا منهم قال لمستفتن لا یجوز لکل استفتاء ولل عمل بهی، اینجور چیزی ما نشنیدیم، بل ینبغی ان تنظر کما نظرت و تعلم کما علم، فقیهی بگه یا عالمی بشو بگه که آقا من برات میگم خودت باید به نتیجه برسی، اینجور چیزی که نبوده، ولا انکر علیه العمل بما یفتونهم و قد کان منهم الخلق العظیم آثر الائمه و لم یحکه ان واحد من الائمه نکیر علی احد من هؤلاء، میگه جمع زیادی خلق عظیمی که معاصر ائمه بودن بر همین عمل میکردن و ما ندیدیم که کسی انکار بکنه بر اینها، بلکانو یسببونهم فی ذلک، بلکه ائمه اونها رو میپذیرفتن، فمن خالف فی ذلک کان مخالفا لما هو المعلوم خلافه، میگه اگر کسی مسئله تقلید را و مراجعه به کارشناسان را نفی بکنه یک امر گویا بدیهی را داره نفی میکنه، این در حقیقت یک گواهی که ایشون داره و دیگران هم نقش شده در همین موضوعی که ببینید از علامه دیگران هم نقش شده، اما مهم شیخه که قریب به اون اصل بوده و به ویژه این که خود ایشون در این کلام تصریح میکنن که از زمان ائمه من عهد امیر المؤمنین علیه السلام الی زمان نهازا که ایشون سنه مثلا 400 خورده‌ای بوده دیگه شیخ، بله 460 بوده، من اینو همین الانم هم که میبینم یادم میره، حالا ماشاءالله شما که حافظتون خوبه، عرض شود که حالا اون داستانی داره که عرض میکنی، بله این سیره متشرع است، منتها یه قصه ای که اینجا معلومه که اشکالی که به این سیره متشرع وارد میشه و مناقشه ای که متوجه اون هست این است که عرض شود که خب جایی که الان گفتیم دیگه، گفتیم جایی که سیره عقلاییه هست اگر متشرعم هم طبق همون عمل میکنن این سیره خاصی نیست، این همون سیره عقلایی است، بنابراین اشکالی که در سیره های متشرعه منطبق بر سیره عقلا وارد بود دقیقا اینجا مصداق پیدا میکنه، اینجا مراجعه به کارشناس یک سیره عقلایی است و ما این را پذیرفتیم، البته با اون شکل دو مرحله‌ای که گفتیم، خب این سیره در حقیقت در بین متشرعه بوده، پس این دلیل جدید و جدایی نیست، این مناقشه‌ای که به این وارده بر اساس همون قاعده و الگویی که عرض کردم. منتها ضمن در بررسی این مناقشه بایستی گفت که ضمن اینکه فی الجمله این مناقشه درسته، اما همون خاصیتی که برای سیره متشرعی که در ذیل همون یه سیره بزرگ عقلایی قرار داره، اون خاصیت برای مترتبه و اون خاصیت و ارزش این است که این گواهی شیخ و سایر شواهدی که ما داریم که متشرعه در روابط دینی خودشون، در اعمال و تکالیف شرعی خودشون به متخصصین و فقها و محدثین مراجعه می کردن، این اطمینان بخشه که اینجا ردعی نیست. و علاوه بر این، این یک خاصیت اضافه‌ای که در اینجا داره این است که یه احتمالاتی آدم میده که اون سیره عقلا در فضای شرع مورد قبول نباشه، یه ویژگی هایی در مسائل شرعی است که به خاطر اون عقلا به اون عمل نمی کردن یا تردید پیدا می کردن. وجود سیره متشرع این شک و ابهامها را هم رفع میکنه، چون ما احتمال میدیم که علی رغم این که مراجعه به کارشناس در امور زندگی و مسائل دنیایی و مادی رواج داشته است و درست بوده، ولی در مسائل شرعی و تکلیف های دینی نه، این باز احتیاط کرد، سیره جاری نیست. یه همچین تردیدهایی داشتیم دیگه، وجود سیره متشرع اون تردیدها رو رفع میکنه. بنابراین عرض شود که در حقیقت میشه بگیم که دو ثمره بر این شهادت شیخ و احراز اون سبک مراجعه به کارشناسان فقهی مترتب میشود. یکی این که اصل این که این سیره عقلا اینجا هم جریان داشته و گیری و ابهامی و مانعی در کار نبوده، این احراز میشه، آدم مطمئن تر میشه. این در هم مقدمه اول سیره است که وجود داشته این سیره. خاصیت دومش هم در اینه که عدم رد را تقویت میکنه. این چیزیست که در اینجا وجود داره. بنابراین بعیده که بتوانیم بگیم سیره متشرع اینجا یک دلیلیست قسیم سیره عقلاییه، این احرازش مشکله. اما لا یبعد، بلکه کاملا قابل اطمینان است که این سیره اطمینان انسان را به جریان اون سیره عقلاییه در فضای دینی اولا و عدم رد ثانیاً بالا میبره، ذریب اطمینان را نسبت به همون سیره، جریان سیره عقلا در مسائل شرعی بالا میبره. و خب این کم ارزشی نیست که ذریب اطمینان را بالا ببره. اینم این یک مناقشه است که در اینجا پاسخش گفته شد. البته اصل مناقشه رو ما قبول داریم، یعنی اینکه سیره متشرع اینجا قسیم سیره عقلاییه نیست، ولی خاصیت و فایده و سود اون هم کم نیست در اینکه پایه همون سیره عقلاییه رو داره محکم میکنه. در حقیقت این سیره متشرع یک مکملی شد برای اون سیره عقلاییه و تقویت کننده اون دلیل قبلی شد. اینم در این جهت. نکته دیگری هم که در اینجا با توجه کرد اینه که این سیره متشرعه دلیلی است که لا برای عامی، لا اقل عامی غیر عامی محض میتونه باز دلیل باشه. حالا عامی محض که توی این مسئله اتفاق افتاده و هیچی نمیدونه و از شرع هم چیزی اطلاع نداره، خب حالا شاید نتونه خیلی به این چه بکنه، ولی اگر یه متعل مطالعه باشه، کتابی چیزی بخونه دو اینها، میتونه این سیره متشرع را احراز بکنه ولو اینکه مجتهد هم نباشه. ولی ز این دلیلم مثل دلیل انسداد و دلیل سیره عقلاییه قابل قبول هست برای عامی، البته نه برای عامی محض، برای درجاتی از اشخاصی که علم مواجهه با تکالیفن، این میتواند دلالت بکنه. عرض شود که یک اشکال البته اساسی در این سیره ها وجود داره که این را حالا بعدها بررسی میکنیم، اینی که ایشون هم الان سوال کردن، در کلمات حضرت امام و بزرگان هم این مسئله آمده است. این مناقشه در واقع مناقشه دیگری است که متوجه سیره، چه سیره عقلاییه چه سیره متشرعه، میشه که عبارت است از این که شاید مراجعه اون زمان به کارشناسان، به اصحاب حدیث اونها، مراجعه به فقیه نبوده است، بلکه بیشتر شکل مراجعه به یک راوی بوده. الان شما میخواید یه چیزی رو بدونید، میرید گزارشی رو میخونید یا گزارشگری را پیدا میکنید و از او میشنوید. این مراجعه به یک مخبره، مخبر صادقه، و در حالی که ما مراجعه به مخبر صادق و راوی و محدث مقصودمون نیست. اون که اثبات حجیت خبر واحد که شد تموم میشه، بلکه مقصودمون مراجعه به کسی است که احادیث رو جمع میکنه، معارضات را میبینه، نوعی اجتهاد به کار میبره. اینه. و عرض شود که ممکنه اون وقت کسی بگوید که این سیره‌ای که اون زمان بوده در بین متشرعه، که الان شیخ هم داره میفرماد، این سیره حالا مرحوم شیخ تعبیر داره که یستفتونهم و یفتونهم، ولی روحش این نبوده، بلکه مراجعه به یک محدثی بوده که او بگه امام صادق اینجوری فرمود، این بوده. مثل اینکه کسی به خود امام مراجعه بکنه. مراجعه به امام که دیگه مراجعه فقیه که نیست، مراجعه به اون سرچشمه زلالی است که از ابتدا اونو میگیره، میگه من تکلیفم چیه؟ امام میفهمه تکلیفت اینه.
در عصر ما هم بخاطر اینه که اون حدیث صحیح رو نمیتونه تشخیص بده، به مشتری
خب بله، این حالا یک معونه زائده ای میخواد. اونی که سیره بوده اون وقت مراجعه به مخبر و محدث بوده. در حالا فرقی که چرا داره دیگه، اون وقت محدثه. ها نداری، الان دو دلیل انسداد رفتید شما، یعنی ناخودآگاه میرید رو دلیل انسداد، میگه حالا که اون وقت خب میشد محدثی که بگه امام اینجوری فرمودن، الان اینجور محدثی ما نداریم، و اونقدر هم احادیثی که جمع شده تراکم داره و دشواری و پیچیدگی داره که من نمیتونم کاری بکنم، حالا دلیل انسداد. ولی سیره ای که اون وقت بوده که عمل میکردن به قول این محدثین، اون عمل به قول محدثه، نه مراجعه به فقیه و متفقهه. و فرق است بین محدث تا فقیه. این یک شبهه خوب جدی است که در اینجا وجود داره. این هم یه مناقشه است که به هر دو وارد میشه. حتی اون سیره عقلا هم اگر بگیم در اینجا جریان داشته، این مناقشه به اون سیره عقلا هم وارده، برای اینکه سیره عقلا هم بله عقلا مراجعه میکردن به این محدثین، ولی از کجا که این مراجعه از باب محدث بودن نبوده، بلکه از باب فقیه و کارشناس بوده، شاید از اون باب بوده. و الا اگر ببینید، دقت خوب بفرمایید، این اشکال اگه سیره متشرعه را که فرو میریزه، این که روشن، بلکه این اشکال سیره عقلاییه را هم از قابلیت دلالت و استناد میاندازد. چرا؟ برای اینکه اونی که ما الان در سیره که دلیل لبی است، اونی که ما شاهدش بودیم این بوده که رجوع به محدثین میکردن، اما اینکه این رجوع عقلا در مسائل شرعی به محدثین من حیث و کونهم محدثین بوده است یا من حیث و کونهم فقیهین و فقها بوده است، این ابهام داره. و ابهام که داره دیگه نمیشه بگیم که از این حیث بوده، اصلا وجود احتمال کافیه که دیگه نشود سیره عقلا را بهش استدلال کرد، که احتمال میدیم از اون حیث بوده. و روشن هم هست اگر محدثی تو خصوصی مسئله مستقیم داره از امام نقل میکنه و ما هم اعتماد به اون داریم. حالا حالا این حرف تو حالا درسته، این جوابی است که دادن دیگه. نه جهتش چیه؟ ممکنه که ببینید باید بگیم که این سیره در اینجا با این حیث به کار میرفته و امام رد نکرده. خب اینا مراجعه میکردن، دو تا حیث وجود داره، یکی اینکه محدثه، یکی اینکه احیانا حالا مگر بگیم فقیه اگه باشه، خیلی جا هم اینجور چیزی نبوده. خب این که ما احراز بکنیم از این حیث ارزش داره تا زمان بعد از غیبت هم جاری بکنیم، ولی وقتی احراز نکنیم اون حیث مراجعه به اون اشخاص اون معلوم نیست. این مراجعه کرده به این آقا، این آقا دو حیث داره، این عمل که کلام نیست که وجهش رو بیان کرده باشه، عمله، عمل زبان نداره. چرا این مراجعه کرده؟ به خاطر اون یا به خاطر این؟ خیلی روشن نیست. این اشکالیه که حالا وارد شده. این اشکال البته حالا دیگه عرض بکنیم و بگذاریم دیگه، اشکال جوابش هم اینه. جوابی که به این مسئله دادن یعنی میشود داد یا داده اند در همین موضوع هم آمده، یک جوابش اینه که آجان این مراجعه به محدثین همیشه از باب این نبوده که خبر تو مسئله رو اطلاع داره و بگیره و تمامشو بره، واقعا اون وقت هم فقاهت بوده، حالا نمیگیم همه جا ولی خیلی جاش فقاهت بوده، یعنی اون راوی که جواب میداده نه اینکه تو خصوص این مسئله یه حدیثی داشته باشه جواب بده، خود اون حدیث آیا معارض داره نداره، عمومش اطلاقش اینا رو توجه میکرده. بنابراین این مراجعه مثلا به زراره، یونس ابن عبدالرحمن و دیگران که انجام میشده، به خصوص هرچه شما بیایید به عصر متأخر، به عصر متأخر بیایید، مراجعه به صرف یه راوی محض نیست، مراجعه به کارشناسه. حداقل در 20 مسئله مثلا اصولی و اینها وجود داشته که اون آقایی که میخواست جواب بده باید به اون توجه بکنه. بله اگر نسا رو بعد میرسیم، اونا رو بعد میرسیم از شبت که بله البته فقاهت اون وقت خیلی آسان‌تر بوده تا فقاهت عصر ما با این پیچیدگی‌هایی که داره. این پیچیدگی دلیل نمیشه که این چه باشه، الا اینکه کسی بگه نه خود این پیچیدگی موجب میشه که دیگه اون سیره عقلایی نباشه، یعنی پیچیدگی که مثلا یک اجتماع امر و نهیش اون همه حرف‌های عقلی کذا و کذا داره نمیشه دیگه مثلا چی کرد، ولی این بعیده. قاعدش اینه که اون مراجعه از حیث کارشناس بودن اون شخص بوده و فقط راوی بودن نبوده، قطعا کارشناسی بوده، شکی درش نیست که در خیلی از جاها کارشناسی بوده. این اولا، به خصوص در عصور متأخر عصر حضور از زمان امام رضا سلام الله علیه به بعد که این قضیه بوده. این اولا. ثانیا اینکه یک ارتکاز عقلایی هم در اینجا وجود داره که اون ارتکاز هم کمک میکنه که احراز بکنیم که مراجعه به اونها از حیث راوی بودن نبوده و این ارتکاز کافیه. حالا راجع به این ارتکاز باید بعد صحبت بکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.